نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، به مجله نیمه شب ما خوش اومدید. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله که با اون کارنامه خبری روز جمعه رو میبندیم و به این شنبه تکرار نشدنی آذر ماهی خوش اومد میگیم. امیدواریم و آرزو میکنیم که این شنبه 16 آذر ماه سال 92 همون شنبه باشه که انتظارش رو میکشیدید. در نخستین ثانیه های شنبه 16 آذر 1392 برابر با 7 دسامبر 2013 میلادی مروری داریم بر خبرهای مهم و تازه ایران و جهان در امروز و امشب گذشته با وحید پوروستاد که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه منه. سلام و درود بر تو وحید، خوش اومد.
خیلی ممنون. سلام شنوندگان رادیو فردا. جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد که پیکر نلسون ماندلا روز 15 دسامبر 9 روز دیگر در روستای زادگاهش کنو در کیپ شرقی به خاک سپرده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفت یک هفته عزاداری عمومی از جمله مراسم یاد بود در فضای باز در ورزشگاه فوتبال شهر جوهانسبورگ برگزار خواهد شد. این مراسم روز 10 دسامبر 4 روز دیگر برگزار خواهد شد. نلسون ماندلا رهبر مبارزه با تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی پنجشنبه شب در سن 95 سالگی در جوهانسبورگ درگذشت. رهبران کشورهای جهان درگذشت نلسون ماندلا رهبر مبارزه علیه تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آفریقای جنوبی را تسلیت گفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تسلیت خود نلسون ماندلا را انسانی سراپا خوبی توصیف کرد که قهرمان او بوده است. از ایران هم حسن روحانی رئیس جمهور ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین در گذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفتند. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل عصر شنبه در این کشور برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران در این قرعه‌کشی در گروه F قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین رقابت خواهد کرد. در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را موج تازه سرکوب فعالان اطلاع‌رسانی در ایران خواند محکوم کرد. این سازمان غیردولتی مدافع آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرده است که از تاریخ 2 آذر ماه دست کم 24 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله رفسنجان، کرمان و تهران به دست ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با ذکر اخبار رسمی به نقل از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران نوشته است که افراد دستگیر شده در حوزه‌های فناوری و فضای مجازی فعال بودند. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت آزاد در جهان معرفی کرده است. و همچنین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرده است که از روز شنبه موتورسیکلت هایی که بیش از یک سرنشین داشته باشند متوقف می شوند. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین رحیمی گفت که این اقدام در چهارچوب طرح ساماندهی و تشدید برخورد با موتورسواران متخلف در تهران انجام می شود. این مقام پلیس گفت ساماندهی تردد موتورسیکلت ها در تهران، کاهش تلفات ناشی از تصادفات موتورسواران، حفظ حقوق شهروندی و افزایش انضباط و ایمنی عبور مرور از جمله اهداف اجرایی این طرح ویژه است. بر اساس این گزارش اقداماتی مانند حرکات در پیاده روها، حرکت در خلاف جهت، عدم استفاده از کلاه ایمنی و دودزا بودن باعث توقیف موتورسیکلت بین 1 هفته تا 1 ماه می شود. آرش،
سپاسگزارم از وحید پوروستاد که خبرهای دستچین شده امروز و امشب ایران و جهان رو برای ما مرور کرد. اما مجله نیمه شبی رو که در ادامه خواهیم شنید حاصل تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فرداست که حمید فاطمی اون رو تهیه کرده و مهرداد کارگردان فنی اونه. بشنویم خلاصه از اون چرا در این مجله تدارک دیدیم. ایران با آرژانتین هم گروه شد. قرعه کشی جام جهانی برزیل انجام شد. ملت رنگین کمان پدر خود را از دست داد. نلسون ماندلا رهبر جنبش ضد نژادپرستی درگذشت.
ایستادگی در برابر ظلم و مبارزه با هر نوع تبعیضی. مسئله دیگر آزمودن راه‌های مبارزه مسالمت‌آمیز.
وزیر دفاع آمریکا در خلیج فارس. ناوگان دریایی آمریکا در خلیج فارس تجهیز می شود. الهه روانشاه در گفتگو با یک کارشناس نظامی از این تجدید قوا می گوید.
ناو پوند یک ناو قدیمی آمریکایی است که بهینه‌سازی شده برای عملیات ویژه‌ای که باید در خلیج فارس برای ناوگان پنجم آمریکا انجام بده.
جک استراو در تهران. شماری از نمایندگان مجلس وزیر خارجه سابق بریتانیا را به تهران دعوت کردند. گزارشی خواهیم شنید از وحید پوراستاد.
طبیعی نمایندگانی که به نوعی در اشغال سفارت انگلیس توسط بسیجیان نقش داشتن و چهره‌های مانند آقای رسایی و آقای حسینیان و دیگر به هر حال چهره‌های افراطی مجلس مخالف حضور آقای جک استرا باشند.
و شرکای جرم فتنه‌گران در کابینه دولت. خطیب نماز جمعه تهران هشدار داد. مهرداد قاسمفر در گزارشی نظری یک کارشناس را درباره سخنان روز جمعه خطیب نماز جمعه تهران پرسیده است.
آقای خاتمی نمایندگی میکنه یا به حال یکی از تریبون‌های مهم راست افراطی در ایران محسوب میشه.
و بیش از اینهایی که برایتان گفتم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدیم. با من تا پایان این مجله همراه باشید. حریفان تیم ملی ایران در جام جهانی 2014 برزیل مشخص شدند و با قرعه هایی که فابیو کاناوارو ستاره سابق تیم ملی ایتالیا برداشت، تیم ملی ایران با آرژانتین، بوسنی و هرزگوین و نیجریه همگروه شده. فریبرز غریب، خبرنگار و کارشناس ورزشی رادیو فردا، اینجا پشت خط تلفن مجله نیمه شب ماست. سلام و درود بر تو فریبرز، خیلی خوش اومدی به مجله.
سلام به تو و همه شنوندگان عزیز و محترم.
فایبرز، از لحظه ای که معلوم شد که ایران به هر حال با آرژانتین و بوسنی هرزگوین و نیجریه همگروه شده، میبینم که توی سایت ها و رسانه های مختلف اظهار نظرهای متفاوتی شده، واکنش های مختلفی داشته. میشه از این واکنش ها بگید آیا استقبال شده؟ آیا همگروهی و همنشینی با آرژانتینی ها به مزاق فوتبال دوستان و فوتبالیست های ایرانی خوش اومده یا اینکه نگران شدن؟
من میتونم بگم خوش اومده آرش جان. از قبل از قرعه کشی خیلی اهالی فوتبال، خیلی از آدمهای دوره بر فوتبال، بازیکنها دوست داشتن که مثلا روبروی تیم ایران، روبروی لیونل مسی بازی بکنه. خب یه افتخاره. ما اینو بگم اول که یه جنبندی کوچیک بکنم. ما به جام جهانی میریم که فوتبال کشورمون رو تو ویترین جهان به نمایش بذاریم. حالا اینی که روبروی لیونل مسی، هیگوئین، دیماریا یه طرف، این میتونه عشق و آرزو باشه، جذاب باشه، غرورانگیز باشه، اما کافی نیست. پیش بینی میشه که مثلا تو همین یکی دو ساعته که قرعه کشی معلوم شده، ما مثلا اگر نیجریه و بوسنی رو 4 امتیاز، یعنی یه مساوی و یه برد بگیریم، میتونیم امیدوار باشیم برای اما باید ببینیم که یه چیزی نباید غافل بشیم، ببینیم که این ساختار فوتبال ما واقعا چی است. ما واقعا ساختار فوتبالمون ضعیفه. این لیگ امسال ما مخصوصا لیگ ضعیفیه. چرخه بازیکن سازی تو فوتبال ایران کند شده. دلخوش به ستاره‌های خارجی ایرانی الاصل مثل اشکان دژاگه یا رضا قوچان نژاد، و مهمتر این که ما هنوز نتونستیم بعد از مسلم شدن صعود به جام جهانی، بعد از اینکه کره رو تو سئول بردیم، یه بازی تدارکاتی مناسب بکنیم. اینا همه دست به دست هم میده که اگه بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، ما تیممون ضعیف است.
خب فریبرز، دلت خیلی پر بودش از وضعیت فوتبال ایران، اما واکنش ها چی بوده به این همگروهی ها؟ چطور دیدند؟ آیا فکر میکنن که شانس و اقبالی داره تیم ایران برای اینکه شاید برای نخستین بار به مرحله بعدی جام جهانی راه پیدا بکنه یا خیر؟
100% خیلی امیدوارانه صحبت کردن. چند تا از بازیکنهای تیم ملی مثل جواد نکونام، مثل جلال حسینی، اینها جواد نکونام و جلال حسینی، اینها گفتن که بازی کردن تو این گروه گروه خوبیه و واقعا هم گروه بدی نیست، حالا نسبت به گروه استرالیا که از کنفدراسیون آسیا رفته که با اسپانیا و هلند و شیلی باید بزنه، یا ژاپن که باید با کلمبیا و یونان و ساحل آج بزنه. ما نسبت به کره جنوبی خوده گروهمون قوی تره. من خودم امیدوار بودم که بیافتیم که گروه 8 با بلژیک و الجزایر و روسیه به جای کره جنوبی، اما تو فوتبال همه جذابیت‌های فوتبال آره جان اینه که به نتیجه نمیتونه. هیچ تیمی وقتی که داور میخواد سوت اول بازی رو بزنه نتیجه مسابقه معلوم نیست. فوتبال بازی غیر قابل پیشبینیه، بازی جذابیت هاست. من یه اشاره کوچولی، حالا اگه سوالی داری بکن، که راجب کیروش هم یه صحبتی من دارم.
من راستش فیروز میخواستم، چون ستاره های آرژانتینی رو به هر حال فوتبالی های ایران خوب میشناسن، آرژانتین رو یه جورایی شناخت کافی دارن، اون لحظه ای که تیم چهارم گروه میخواستش معلوم بشه که بین فرانسه و روسیه و بوسنی مونده بودش، ما دل تو دلمون نبود تو تحریری رادیو فردا که مبادا فرانسه یا روسیه هم گروه بشه. وقتی که اسم بوسنی اومد خوشحال شدیم، واقعا خوشحالی داره، یا اینکه کاش همون فرانسه یا روسیه میومد. یه خود از این دو حریف دیگه یعنی نیجریه و بوسنی برامون بگو.
آره آره جان، منم همین احساسو داشتم. بوسنی و هرزگوین در آخرین رنکینگ که فیفا ردیف 21مه، نیجریه 36مه و ایران 45مه. روی کاغذ ما از این دو تا حریف ضعیف‌تریم، اما فوتبال بازی آمارها و بازی رنکینگ و بازی اون شماره‌های و اعداد جلوی تیم‌ها نمیتونه باشه. بازی فوتبال اون 90 دقیقه‌ای میتونه مشخص بکنه که نتیجه اون بازیکن تو اون روز چه حالتی داره از نظر فیزیکی. حالا اشاره بکنم، من نیجریه واقعا قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده سال 2013. استفان کشی مربی، البته خود همون مار نیجریه است، چند تا ستاره عالی داره. اوبیمیکل که در چلسی بازی میکنه میتونم به این اشاره بکنم. یا بوسنی که برای اولین بار، هرچند که برای اولین باری که به جام جهانی میره، اما یه ستاره های خیلی خوبی داره که تو همین آلمانی که من هستم بازیکنای خیلی خیلی از بوسنی هستن که دارن هم در لیگ دسته 1 بوندسلیگا 1 و 2 بازی میکنن. من میتونم ادین ژکو رو نام ببرم که تا دو فصل پیش تو وولفسبورگ بود، الان رفته در منچستر سیتی بازی میکنه. اما اینو همه اینا رو گفتم، کارلوس کیروش یه مربی حرفه‌ایه. به غیر از کار فنی و تاکتیکی در مستطیل سبک که خیلی سختگیره، به برنامه‌ریزی و سازماندهی هم اعتقاد خاصی داره. نشون میده که کارنامه‌اش تو سال 2010 سرمربی پرتغال بوده، با ایران تونسته ایران رو بیاره به جام جهانی، رو نیمکت منچستر و رئال مادرید نشسته. اینا این کارنامه موفقه، اما اون هم میخواد یه سری چیزایی رو، که یه سری ابزاری رو میخواد که مهمترینش همون چیزی که بخش اول اشاره کردم، بازی تبرکاتیه که تا همین الان که من با شما حرف میزنم هنوز میسر نشده.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. موضوع فوتبال جذاب و دوست داشتنیه. فریبرز غریب هم دوست داشتنی تر از فوتبال و جذاب تر از فوتبال صحبت میکنه. میترسم که تمام این مجله رو ما به فوتبال اختصاص بدیم، برای همین با فریبرز غریب خدافظی میکنم و موضوع فوتبال رو در بخش های دیگه رادیو فردا در روزهای آینده باز هم پیگیری خواهیم کرد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در گذشت نلسون ماندلا قهرمان مبارزات آزادی آفریقای جنوبی علیه رژیم آپارتاید در 95 سالگی واکنش رهبران و شخصیت‌های بین‌المللی را هم به همراه داشته و هر کدام از این شخصیت‌های بین‌المللی به گونه‌ای ماندلا را ستودند. این خلاصه ای از این واکنش‌ها را در گزارش بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او بیش از آنچه از یک انسان معمولی میتوان انتظار داشت در زندگیش به دست آورد. امروز او به منزلگاه ابدی رفت و ما یکی از تأثیرگذارترین، شجاعترین و یک انسان به راستی واقعی را از دست دادیم. بنکیمون دبیر کل سازمان ملل نیز درباره ماندلا گفت: نلسون ماندلا مدافع بزرگ عدالت و روح انسانی بر روی زمین بود. او نشان داد اگر ما به راستی بر آنچه می‌خواهیم باور داشته باشیم چه چیزهایی را می‌توانیم به دست آوریم. اما دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز درباره مرگ ماندلا گفت که نوری درخشان از جهان رخت بربست. نلسون ماندلا قهرمان دوران ما بود. الیزابت دوم ملکه بریتانیا با ابراز تأثیر عمیق از درگذشت ماندلا گفته است که او تلاشگری خستگی ناپذیر برای پیشبرد منافع کشورش بود و میراث بر جای مانده از او صلحی است که امروز در آفریقای جنوبی می‌بینیم. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز با پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او یکی از بزرگترین سیاستمداران عصر حاضر بود و هرگز به اعتقاداتش پشت نکرد. منموهان سینگ نخست وزیر هند نیز در سوگ ماندلا گفته است که بزرگی از تبار مردمان درگذشت. مرگ ماندلا به اندازه آفریقای جنوبی برای هند ضایعه‌ای دردناک است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در پیامی به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا گفته است که او به آزادی و برابری انسانها نه تنها برای آفریقای جنوبی بلکه در پهنه جهان باور داشت و در این باور راستین تردید راه نداد. او در این راه پرفراز و نشیب و سراسر رنج با تحمل زندان و آوارگی راه دشوار آزادی را شکوهمندانه معنا بخشید. دولت فرانسه نیز اعلام کرده است که به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا پرچمها را به احترام او به حالت نیمه افراشته در می آورد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز گفت نلسون ماندلا پدر ملتش بود، انسانی با بینش و مبارز راه آزادی که با خشونت به مقابله پرداخت. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهید در برمه نیز با ابراز تأثیر از درگذشت ماندلا او را انسانی بزرگ توصیف کرده است. دالای لاما رهبر معنوی تبتی ها نیز گفت که دنیا رهبر بزرگی را از دست داد. روز پنج شنبه پرچم ها در آمریکا و بریتانیا به حالت نیمه افراشته درآمد و اعضای شورای امنیت به احترام نلسون ماندلا در نشست خود یک دقیقه سکوت کردند. قرار است مراسم یادبود نلسون ماندلا روز دوشنبه در استادیوم 90,000 نفری جوهانسبورگ برگزار شود.
گزارش آبتین صدر رو شنیدید که من به اشتباه گفتم که گزارشی از بکتش خمسه‌پور میشنوید، از شما عذرخواهی میکنم. چاک هگل وزیر دفاع آمریکا با هدف تقویت روابط و دادن اطمینان به ادامه همکاری‌های نظامی ایالات متحده با کشورهای عربی خلیج فارس به منامه بحرین رفته. او روز جمعه از ناو مینروب آمریکایی مستقر در خلیج فارس هم دیدن کرد. همکارم الهه روانشاد گزارشی داره درباره سفر چاک هگل وزیر دفاع آمریکا به خلیج فارس.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز جمعه در بازدید خود از ناو جنگی مینروب یو اس اس پانس متعلق به ناوگان پنجم آمریکا بر تعهد ایالات متحده به حمایت از امنیت خاورمیانه و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس بارها تاکید کرد. چاک هیگل برای شرکت در کنفرانس امنیتی دیالوگ مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در منامه در بحرین است. به گزارش رویترز، ناو مینروب یو اس اس پانس در ماه‌های آینده به نوعی سلاح لیزری مجهز خواهد شد که می‌تواند با حملات جت‌های جنگی، راکت‌ها و با حملات موسوم به زنبوری قایق‌های کوچک مقابله کند. قایق‌هایی از آن دست که ایران از آنها استفاده می‌کند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا:
ناو پونز یک ناو قدیمی آمریکایی است که بهینه‌سازی شده برای عملیات ویژه‌ای که باید در خلیج فارس برای ناوگان پنجم آمریکا انجام بده. این ناو در واقع یک پایگاه مقدم شناور آمریکاست. دارای هلیکوپترهای مینروبی است. در این حال وسایل و تجهیزاتی داره برای شکار مین و همینطور شماری از تفنگداران و تکاوران نیروی دریایی آمریکا رو با خودش حمل میکنه برای اجرای عملیات ویژه در داخل خلیج فارس و در این حال یک ناوی است که پشتیبانی میکنه سایر یکانها رو اگر بخوان عملیاتی انجام بدن. این ناو با توجه به تهدیدات احتمالی از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران طوری خودش رو مجهز کرده که بتونه در مقابل این تهدیدات بیسته، از جمله تهدیداتی که ممکنه از سوی قایق‌های تندروی سپاه پاسداران باشه و به صورت حملات زنبوری.
به گزارش رویترز، وزیر دفاع آمریکا در سخنانش خطاب به تکاوران دریایی حاضر بر ناو آمریکایی یو اس اس پانس گفت: من می‌خواهم به هم پیمانانمان بگویم ما ایستاده‌ایم و هیچ کجا نخواهیم رفت. چاک هیگل افزوده است: این منطقه خطرناک، بی ثبات و قابل احتراق است و حضور مداوم دست آمریکا در منطقه کمکی به متحدان ما و مایه اطمینان دهی به آنها خواهد بود. حسین آریان، کارشناس نظامی:
نگرانی عمده کشورهای عربی خلیج فارس در رابطه با سیاست آمریکا در قبال ایران و مسئله هسته‌ای است. این نگرانی با توجه به توافقنامه ژنو افزایش یافته. مقام‌های آمریکایی دارن سعی می‌کنند که به این کشورها دلگرمی بدن که کماکان حامی اینها خواهند بود و این کشورها رو در مقابل تهدیدات احتمالی در منطقه یعنی از سوی ایران حفاظت خواهند کرد. حرفای چاک هیگل هم در بحرین در همین راستاست.
چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه در کنفرانس دیالوگ مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در منامه که وزرای دفاع بسیاری از کشورها در آن حضور دارند سخنرانی خواهد کرد. حسین آریان از این کنفرانس میگوید.
کنفرانس امنیتی منامه تقریبا 10 سال هست که از سوی مؤسسه مطالعات استراتژیک در لندن که مؤسسه معتبری است در بحرین برگزار میشه و نمایندگان کشورهای مختلف دیپلمات‌ها و کارشناسان در مورد مسائل امنیتی از جمله مسائل امنیتی خاورمیانه به ویژه خلیج فارس در اونجا سخنرانی میکنند و در این حال یک محیطی رو به وجود میارن برای تبادل نظرها و بسیاری از کارشناسان اروپایی و آمریکایی هم در اون شرکت میکنند.
مقامات آمریکایی به رویترز گفتند که چاک هیگل کسی است که بیشترین آشنایی را از زمان حضورش در سنای آمریکا با رهبران منطقه دارد و بهترین شخص برای رساندن پیام اطمینان دهی آمریکا در مورد امنیت خلیج فارس است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گروه‌های دوستی مجلس ایران با دیگر کشورهای اروپایی فعال شدند و از همتایان خود برای سفر به ایران دعوت می‌کنند. برخی از نمایندگان از این دعوت‌ها به عنوان دیپلماسی پارلمانی یاد می‌کنند. گفته می‌شود یکی از اولین مهمان‌های دیپلماسی پارلمانی ایران جک استراو وزیر خارجه پیشین بریتانیا است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید از جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس برای سفر به تهران دعوت شده است. این دعوتنامه از سوی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای آقای استراو فرستاده شده. عباس علی منصوری رئیس گروه دوستی پارلمانی دو کشور به خبرگزاری مهر میگوید آقای استراو به عنوان رئیس گروه دوستی و پارلمانی انگلیس و ایران هنوز پاسخ رسمی نداده، اما به صورت غیر رسمی این دعوت را پذیرفته است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در آلمان.
طبیعی نمایندگانی که به نوعی در اشغال سفارت انگلیس توسط بسیجیان نقش داشتن و چهره‌های مانند آقای رسایی و آقای حسینیان و دیگر به هر حال چهره‌های افراطی مجلس مخالف حضور آقای جک استراو باشند، چون قبلا هم در زمان تحلیف آقای روحانی این موضوع مطرح شد و آقای حسینیان اون جمله مشهور رو گفته بودند که به سمت آقای جک استراو تخم مرغ و یا گوجه پرت خواهند کرد، ولی طبیعتا کلیت مجلس با این امر موافق خواهد بود، خصوصا به هر حال چهره‌های که از دوره ریاست آقای لاریجانی قصد داشتن نقش مجلس را در دیپلماسی فعالتر بکنن و عبارت دیپلماسی پارلمانی را به کار می‌بردن.
عباس علی منصوری نماینده مجلس همچنین تاکید می‌کند در 2 هفته گذشته ملاقات‌هایی با سفرای سوئیس، بلژیک و یونان داشته و از همتایان خود در این کشورها برای سفر به ایران دعوت به عمل آورده. آقای منصوری که رئیس گروه دوستی پارلمانی چند کشور دیگر هم هست، سفر هیئت‌های پارلمانی کشورهای اروپایی را برای اطلاع از پیشرفت‌های ایران و بی اثر بودن تحریم‌ها مهم توصیف می‌کند و در عین حال تأکید می‌کند گروه‌های دوستی و پارلمانی نقش تسهیل کننده توسعه مناسبات ایران با کشورهای مختلف را داشته و اثر خوبی در کمک به وزارت امور خارجه برای توسعه روابط دارند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که در زمانهای مجلس به نوعی برخلاف دیپلماسی مد نظر دولت عمل کرده. در اواخر دولت آقای خاتمی و مجلس هفتم به نوعی مجلس سعی می‌کرد که بر علیه برنامه‌های دیپلماسی دولت آقای خاتمی فعالیت کنه و همینطور در برخی موارد به هر حال مانند اشغال سفارت انگلیس هم بعضی از نمایندگان افراطی مجلس نقش اساسی داشتن و حتی همون موقع دولت آقای احمدی نژاد هم به نوعی اعلام کرده بود که با این اقدام مخالف بوده، ولی طبیعتاً با شکل‌گیری دولت جدید، مجلس هم به نوعی ممکنه سعی بکنه خودش رو با اهداف دولت هماهنگ بکنه، چون به هر حال فعلا تا حدودی توافق بر سر این حاصل شده که مقداری از تنش موجود در فضای بین‌المللی علیه ایران کاسته بشه.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس احمد رضا دستغیب به خبرگزاری خانه ملت میگوید باید ارتباطات پارلمانی ایران با کشورهای دیگر هدفمند باشد، اما همکنون احساس میشود که این ارتباط هوشمندانه نیست. او تاکید میکند باید یک برنامه‌ریزی هوشمندانه در مجلس هم صورت بگیرد که در ارتباط با کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه ارتباط منطقی و معقولی برقرار شود. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی همچنین تاکید می‌کند دیپلماسی پارلمانی و دیپلماسی دولت باید مکمل یکدیگر باشند.
گزارش وحید پوراستاد را شنیدید. احمد خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه تهران با حمله شدید به کسانی که آنها را فتنه‌گر خواند گفت که با روی کار آمدن دولت روحانی و به مقام رسیدن عده‌ای از دوستان فتنه‌گران، بقیه نیز سعی دارند دوباره به میدان بیایند. با این حال او هشدار داده که سفره آنها را جمع خواهند کرد. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
خطیب موقت نماز جمعه تهران در حمله صریح به گروه‌های اصلاح طلب و نیز دولت آقای روحانی در خطبه‌های روز جمعه گفت که احساس می‌شود در این ایام برخی از فتنه‌گران جان گرفته و طلبکار شدند. فتنه‌گر در ادبیات حاکمیت جمهوری اسلامی عمدتاً به طرفداران اصلاحات در ایران و نیز هواداران آقایان موسوی و کروبی در جریان اعتراضات پس از انتخابات سال 1388 گفته می‌شود. احمد خاتمی که از چهره‌های تندرو در حاکمیت و گروه‌های اصولگرا در ایران محسوب می‌شود، در ادامه گفته است فتنه‌گران با سوء استفاده از شرایط موجود و پست گرفتن برخی از دوستان و شرکای جرم خود در دولت پررو و طلبکار شدند و احساس می‌کنند فضا فضای آنان است. روز یک شنبه گذشته دبیر کل حزب مشارکت در گفتگویی با روزنامه اعتماد چاپ تهران با انتقاد از اصولگرایان گفته بود که در وضعیت ساخته شده به دست احمدی نژاد فقط او مقصر نیست و باقی ارکان قدرت هم باید جوابگو باشند. او در این حال خواستار آزادی در حصر شدگان و زندانیان سیاسی شده بود. محمد رضا خاتمی در این حال گفته بود که ما طلبی از نظام نداریم. خطیب موقت نماز جمعه تهران اما هشدار داده است که به فتنه‌گران میگویم که جمعیت 10 میلیونی نهم دی ماه سال 1188 نمردند و در صحنه اند. اگر باز بخواهید فتنه‌گری کنید به صحنه میآیند و سفره فتنه‌گران را جمع میکنند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره اینکه آیا سخنان احمد خاتمی پیامی از سوی رهبر جمهوری اسلامی از این تریبون به سطوح مختلف اجتماعی است یا خیر میگوید
آقای خاتمی نمایندگی میکنه یا برحال یکی از تریبون‌های مهم راست افراطی در ایران محسوب میشه و طبیعتاً موازه اینها رو که از یادداشت‌ها سرمقاله‌های کیهان هم ما مشاهده می‌کنیم گمان می‌کنم که جریان راست افراطی در ایران با جنبست تجربه‌اش از دوران اصلاحات تلاش میکنه که حد اکثر منافع و کریدورهایی رو که ممکنه منتهی بشه به از دست دادن هژمونی خودش در حکومت و همینطور به قدرت یافتن مجدد اصلاح طلبان اینها رو مسدود کنه و طبیعتاً اعمال فشار دوگانه‌ای هم به دولت روحانی وارد کنه و هم به نیروهای اصلاح طلب به ویژه حامیان جنبش سرد و طبیعتاً با تمام ابزارهایی که در اختیار داره این رو ابراز میکنه. اما اینکه آیا این میتونه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی رو هم نمایندگی کنه، من خب باید یه مقدار با تأمل و تحلیل بیشتر به این صحبت‌ها نگاه کنم.
تجربه‌های پیشین اما نشان داده است که برخی سخنان شدید و لحنی که خطیبان جمعه تهران درباره مسائل داخلی گفتند پیشتر با هسته‌های مرکزی قدرت در نظام هماهنگ شده است. از مرتضی کاظمیان میپرسم چرا سخنان احمد خاتمی را از نظر او نمیتوان پیامی از سوی آیت الله علی خامنه ای دانست؟
من گمان میکنم که رهبر جمهوری اسلامی و به هر حال جریانی که دست بالا رو داره در حکومت بعد از توافق ژنو اگر شرایط منتهی نشه به اینکه به هر حال آزادی رهبران و زندانیان جنبش سبز حمله بر به هر حال عقب نشینیش بشه، در یک چنین بستری احتمالاً بتونه دولت بنفش روحانی نظر موافق کانون مرکزی قدرت را به ویژه رهبر جمهوری اسلامی رو جلب کنه برای یک گشایش تدریجی و نسبی در فضای سیاسی و البته تغییر وضع گام به گام رهبران جنبش سبز. اما این جریان راست افراطی که خب به هر حال به شکل باندهایی از قدرت فعال هست تلاش میکنه تاثیرگذاری کنه و طبیعتاً یکی از مراکز مهمی است که میتونه تصمیم گیری هسته مرکز قدرت رو هم با این اظهار نظرها یا این اعمال فشارها تحت تاثیر قرار بده.
پس از انتخاب حسن روحانی و در اختیار گرفتن قوه مجریه از سوی نیروهای گروه‌های سیاسی که در جمهوری اسلامی با شعار اعتدال و تدبیر به حکومت رسیدند، اصولگرایان که مهمترین ارکان قدرت در ایران را در اختیار دارند، بارها از تریبون‌های مختلف نارضایتی شدید خود را از اینکه دولت جدید سیاست‌های متفاوت از اصولگرایان در حوزه‌های مختلف در پیش گرفته است، ابراز کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. به همین سرعت هم 30 دقیقه از شنبه 16 آذر ماه سال 92 گذشت و دیگه واقعا این شنبه خودش رو به ما ثابت کرد که روز جدید آغاز شده. از اینکه همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید از شما سپاسگزارم. پایان بخش این مجله، مجله جامعه هستش که ساخته و پرداخته فهیم خضر حیدری همکارم هست که همین الانم اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست و میخواد مروری داشته باشه بر خبرهای مهم امروز و امشب ایران و جهان و بعد از اون هم میتونید شنونده مجله باشید که خودش ساخته.
سپاسگزارم آرش حسنی از تو و سلام میکنم نیمه شب بر شما خوش همراهان نیمه شب رادیو فردا. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که موج تازه سرکوب فعالان اطلاع رسانی در ایران خوانده است محکوم کرده. این سازمان غیر دولتی مدافع آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و روزنامه نگاران در بیانیه که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرده است که از تاریخ دوم آذر ماه دست کم 24 نفر در شهرهای مختلف ایران از جمله رفسنجان، کرمان و تهران به دست ماموران سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شدند. گزارشگران بدون مرز با ذکر اخبار رسمی به نقل از مقام‌های قضایی و امنیتی ایران نوشته است که افراد دستگیر شده در حوزه فناوری و فضای مجازی فعال بودند. بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز جمهوری اسلامی ایران را یکی از بزرگترین دشمنان اینترنت آزاد در جهان معرفی کرده است. مراسم قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی 2014 میلادی برزیل عصر شنبه در شهر کاستا دو ساب در این کشور برگزار شد. تیم ملی فوتبال ایران در این قرعه کشی در گروه F قرار گرفت. تیم ملی فوتبال ایران با تیم‌های آرژانتین، نیجریه و بوسنی و هرزگوین رقابت خواهد کرد. در مرحله گروهی جام جهانی برزیل 32 تیم در قالب 8 گروه حضور دارند که از هر گروه 2 تیم به مرحله بعدی صعود می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران اولین بازی خود را با تیم ملی نیجریه در تاریخ 16 ژوئن 26 خرداد ماه انجام خواهد داد. رهبران کشورهای جهان در گذشت نلسون ماندلا، رهبر مبارزه علیه تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهوری سیاه‌پوست آفریقای جنوبی را تسلیت گفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام تسلیت خود نلسون ماندلا را انسانی سراپا خوبی توصیف کرد که قهرمان او بوده است. از ایران هم حسن روحانی رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در گذشت نلسون ماندلا را تسلیت گفتند. ملکه بریتانیا، رهبر کاتولیکای جهان، دبیر کل سازمان ملل، دالائی لاما رئیس جمهوری روسیه، رهبران اسرائیل و رئیس دولت خودگردان فلسطین هم در پیام‌هایی از شخصیت نلسون ماندلا تجلیل کردند. نلسون ماندلا که به خاطر مبارزه با تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی 27 سال از عمر خود را در زندان گذراند، سال 1994 به ریاست جمهوری رسید و سال 1999 از قدرت کناره گرفت. آقای ماندلا به علت بیماری ریوی در سن 95 سالگی در خانه خود درگذشت. و خبر دیگر باز هم درباره نلسون ماندلا این که یعقوب زما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی روز جمعه اعلام کرد که پیکر او روز 15 دسامبر 9 روز دیگر در روستای زادگاهش کنو در کیپ شرقی به خاک سپرده خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی گفته است یک هفته اعضای عمومی از جمله مراسم یادبود در فضای باز در ورزشگاه فوتبال شهر ژوهانسبورگ برای آقای نلسون ماندلا برگزار خواهد شد.
جامعه.
در آغاز یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضر حیدری در این عصر جمعه به شما شنونده همراه مجله جامعه سلام میکنم. خوش آمدید به این 10 دقیقه با مسائل اجتماعی ایران. نگاهی میکنیم به خبرها. مدیر کل آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران میگوید سرب و مونوکسید کربنی که در هوای تهران موجود است روی بیماران مبتلا به اوتیسم اثر بسیار دارد و حتی باعث افزایش تعداد دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شده است. وجیه الله پرویزی در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است در مذاکراتی که با اولیای دانش آموزان داشته ایم بیشتر آنها موضوعات ژنتیکی را رعایت کردند، اما آلودگی هوا بر تعداد بیماران مبتلا به اوتیسم اضافه کرده. عاقبت بازی سنتی ایرانی چوگان به نام کشور آذربایجان به ثبت جهانی رسید. هشتمین اجلاس سالانه کمیته میراث ناملموس سازمان یونسکو در پایتخت جمهوری آذربایجان از روز 11 آذر ماه با حضور 600 نماینده از 95 کشور جهان در حال برگزاری است و از ایران هم تعدادی از مسئولان میراث فرهنگی کشور در این اجلاس شرکت دارند. پیشتر متولیان میراث فرهنگی ایران اعتراض خود را به احتمال ثبت چوگان به نام همسایه آذری به یونسکو ارسال کرده بودند. سوم دسامبر 12 آذر ماه همین سه شنبه که گذشت در تقویم جهان روز جهانی معلولان یا توانیاب ها بود. همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، نابینا هستند، ناشنوا هستند، به هر دلیلی روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست یا آنطور که باید و شاید همراهشان نیست. همه آنها که اگر در کلان شهری مثل تهران زندگی کنند، برای بیرون رفتن از خانه، برای خرید، برای حتی داشتن یک کار ساده و معمولی، برای معاشرت با دیگران، زندگی و نفس کشیدن انرژی و توانی بیش از بقیه باید مصرف کنند، نه الزاماً به این دلیل که توانیابند، بلکه بیشتر به این دلیل ساده که در طراحی زندگی اطرافشان اغلب نیازها، امکانات و محدودیت‌های آنها اصلا در نظر گرفته نشده. ژاله یکی از میهمان‌های نابینای مجله جامعه رادیو فرداست در این هفته. زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمی‌خوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا می‌رفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل او نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره، ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسریش رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون تا یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
البته اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. مثلا میخوای بری سر کوچه خانه ماشین بگیری، باید خودتون بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثلا از خانواده‌ام کمک میگیرم، مثلا دستو میگیرم یا مثلا با عصا میرم. یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب‌ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه‌ریزی شده؟ برنامه‌های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه‌های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونید که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره. که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهاد مثلا بریسی بسیاری میگن که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن، که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن و از نظر مالی مثلا بچه های هستن کلوم یا لیسانس دارن، میشون میگن بیا سطرم کنی برای وان، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبت هستن که بشون الان. این حدود 7-8 ساله حقوقی که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده راه برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزی است که ماده دوم قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده، تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. ژاله شهروند نابینای تهرانی از وضعیت متروها میگوید.
هیچ هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تهیه نکردن، حتی برای ویلچریا تو خیابونا که واقعا وحشتناکه. من دو سال پیش افتادم، یک چاله رو کنده بودن، کامل پر نکرده بودن. همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانت میره پایین‌تر. پای راستم اومد پرت شدم، زانوم شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم گوشه خونه. این وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. توانیاب ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا میگه فشار رکیک میره اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد داخل سرویس، گفت فوش داد، گفت این کار رو نکنی. چرا این کار میکنی؟ گفتم من نمیبینم. برم باور نکرد. وقتی مثلا شما میبینن را میرو اینا، فکر کن دروغ میگی.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابعی است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین میکند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. جاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده میشود.
الان یکی از دوستای من هلند میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50% خدمتکار میاد خونه تمیز میکنه رایگان. دکتر بخوای بری ایان یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه، فقط چون معلوله، از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تاثیرات جغرافیا از ایران به نروژ می رویم، جایی که سروین توانیابی که روی صندلی چرخدار می نشیند در آن زندگی می کند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبر بانک که فقط اونو می کشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچر هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزاد دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه، از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره. دو تا دستشویی داره، یک دستشویی مال آدم‌های معمولی و یک دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب‌ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که کشور را می‌سازد. نقض حقوق شهروندی توانیاب‌ها در ایران در مواردی بسیار جزئی‌تر و روزمره‌تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران میگوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم، اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه، یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
به خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس مردو می‌بینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون میکنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا میکنه که به راحتی هم سطح خیابون میکنه سطح کف اتوبوس رو، که به راحتی میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه شد.
فقط هم شهر نیست، شما به عنوان یک توانیاب از هر مشکل جسمی که رنج ببرید، قرار نیست از موانع بیرونی هم رنج ببرید. شما حق دارید در شهر خودتان زندگی کنید، خرید کنید، کار کنید و از امکانات عمومی استفاده کنید. شما حق دارید امن و راحت از شهرتان خارج شوید و سفر کنید. سروین در نروژ.
سوار هواپیما میخوام بشم، همیشه برای من یک هلپ مخصوص دارن که اتوبوس بالا میره، هم ساعت در هواپیما میشه، منو سوار میکنن، کیف دستی منو تحویل مهماندار میدن و الانم منتظر هستم که به زودی دو تا تیم پزشکی از امریکا قراره بیان به اضافه تیم‌های پزشکی که در کشور نروژ هستن. رایگان برای من که میره جزء بیمم جراحی کنن که ببینم میتونم دوباره سالم شم.
ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته و جمعیت در خور توجهی از توانیاب‌ها دارد، جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر.